نامه ای نوشت به حسین ابن روح وکیل امام زمان و از آقا تقاضا کرد دعا کنه اولاددار بشه، که خدا آقا دعا کردن خدا دو تا پسر به ایشون داد که یکیش همین شیخ صدوقه که الان قبرش تو شهر ریه و اونجا معروفه به ابن بابوی. ایشون پسر این علی ابن بابویه، علی ابن بابوی، محمد ابن علی ابن بابویه قومی، که خودش هم افتخار میکنه میگه من به دعای امام زمان ارواح نافداه به دنیا اومدم. و در مقدمه کتاب کمال الدین که یک کتاب بسیار زیبایی راجع به امام زمان، ترجمه فارسی هم شده، تو بازار هست، 1000 سال پیش شیخ صدوق اینو نوشته، میگه من اینو به دستور امام زمان نوشتم، آقا رو تو مکه دیدم به من فرمود. یه همچین کتابی راجع به غیبت و سابقه غیبت بنویس. خب این آدم که یکی از منابع مهم ما، از 4 تا کتاب اصلی ما، یکیش مال ایشونه، محمد ابن علی ابن بابوی قمی است. و شخصیت‌های بزرگی که در اینجا بودن، ابن قولویه قمی، ایشون استاد شیخ مفیده که در به اصطلاح کاظمین قبرشونه، جدشون هم اینجا تو قمه، همین نزدیک حرم اینجا قبر داره. ایشون از شخصیت‌های اینا بزرگا، اینا اگه نبودن دین از بین میرفت، درسته. یکی از این شخصیت‌ها علی ابن ابراهیم قمی است. علی ابن ابراهیم هم قبرش اینجاست، الان تو بازار ذریحی داره. ایشون تفسیر داره، آثار اصلا مرحوم کلینی در کافی بخش زیادی از روایت میدونه، کتاب اصلی ما یکیش کافیه، اگه نبود ما دستمون بسته بود، 16,000 حدیث توشه. این کتاب بیشتر راویانش همین علی ابن ابراهیم قمی و پدرش و اینا هستن، اینا همه. ولذا این شهر کانون توجه بود. دقیقه بعضی سوال میکنن چرا حضرت به قم آمد؟ اولا همونجا میماند. حالا آیا اگر اون داستان پیش اومده مجبور کردن یا خودش به اختیار آمده؟ هرچی بوده، وقتی وارد این شهر شده میدانسته اینجا کانون محبین اهل بیته و خطر ایشون رو تهدید نمیکنه. انصافا هم اینطور شد. موسی بن خزرج هم خانه‌شو به ایشون داد، هم باغشو به ایشون داد، که خانه‌ش الان بیت النور و باغش هم همینجا بابلان قبر حضرت معصومه سلام الله علیها شده. و اینها نشان میده این عظمت این شخصیت رو، شخصیتی که من خیلی جاها گفتم ناقل این نکته مهمی است، این تقریبا تو زندگی حضرت معصومه بی‌نظیره، ناقل کرامات ایشون مراجعن، علماهن، مرحوم آیت الله العظمای مرعشی، مرحوم آیت الله العظمای صدر که قبرشون اینجاست، مرحوم آیت الله العظمای فاضل که حالا من از همه اینا خاطرات نوشتم، خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو، میفرمود علامه طباطبایی رو من به چند جهت دوست دارم، یکیش اینه که ایشون همه افطارای ماه رمضان میآمد یه بوسه به حرم میزد، بعد میرفت افطار میکرد، میگه من روزمو میخوام با بوسیدن شبکه های حرم حضرت معصومه سلام الله علیها باز کنم. خب حضرت امام، خود مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، من یه وقت یادم ایشون توی سفارش هایی که به طلبه ها میکردن، دو سه تا سفارش رو خیلی تأکید میکرده، یکی میفرمودن ارتباط با امام زمان، نه رمز موفقیت، یکی قرائت قرآن روزانه، و یکی ایشون میفرمود زیارت حضرت معصومه مستمر. خود ایشون هم مقید بود، حالا چهارشنبه ها که مرتب میآمد، درسش هم اینجا بود، نمازش هم اینجا بود. و خیلی از بزرگان، حالا من فرصت نیست، کراماتی که از این بانوی بزرگوار نقل شده رو برای شما بگم. خب میدونید شما یکی از علمای بزرگ ما که عالم سختگیری هم هست، اصلا معروف به سختگیری، یعنی خلاصه اگر کسی رو شخصیتش رو بررسی میکنه تعارف نداره، بگه این آدم ضعیف، قویه، تو رجال مخصوصا، مرحوم آیت الله توستری است یا شوشتری که از علمای بزرگ شهر شوشتر استان خوزستان، ایشون در جنگ هم خیلی از دوستان میرفتن خدمتشون ایام جنگ، چون سال 72 از دنیا رفت، مقام معظم رهبری هم براشون پیام داد. ایشون یک کتابی دارد به نام قاموس الرجال. حالا آقایون طلبه که آشنا هستید، روش ایشون عرض کردم روش تعارف نیست، اگه یه چیزی ضعیف باشه معتبر نباشه میگه. ایشان در اون کتاب، این عالم سختگیر، میگوید من اعتقادم اینه افضل اولاد موسی بن جعفر، که موسی بن جعفر اولاد زیاد داشته، قریب 40 فرزند داشته، افضل اولاد موسی بن جعفر غیر از امام رضا. حالا امام، با امام هیچ کس مقایسه نمیشه، هیچ کس، امام منحصر به فرده، لا نظیر له، غیر از امام رضا افضل اولاد موسی بن جعفر حضرت معصومه سلام الله علیه. خب این چیز کمی نیست. اینها میدونید موسی بن جعفر 4 دختر به نام فاطمه داره، 4 دختر، 4 فاطمه داره. فاطمه از ایشون در آذربایجان باکو، فاطمه از ایشون در اصفهان، اونجا میگن فاطمه ستیه، فاطمه از ایشون در شهر رشت، که اون فاطمه در واقع سقرا در آذربایجان، فاطمه وستا در اصفهان، فاطمه اخرا در رشد. ایشون 3 فاطمه خواهر غیر از خودش، و ایشون که فاطمه الکبرا و فاطمه المعصومه است، که حالا این کلمه معصومه یکی 2 گفته شده، خیلی روایات معصومه نداره، هرچی روایت داریم فاطمه است. یک روایتی از امام رضا داره که فاطمه نقل شده، و یه جریانی که حالا اون جریان رو الان براتون عرض میکنم. خب ایشون 3 خواهر به نام فاطمه داره، و امامزادگان دیگری که همشون هم مورد احترام ما هستن به نام موسی بن جعفر، اما میگه ایشون افضل اولاد موسی. شما کجا سراغ دارید یه امامزادهی این همه مرجع، عالم، مجتهد؟ من سراغ ندارم. حالا نجف امام امیرالمومنینه، جای خودش، اما در سرتاسر این دنیا بگید یک جای یک امامزادهی در کنارش که همچین حوزهی، این مقام ایشونه، این جایگاه ایشونه. حدود 10 دعا تو زیارت حضرت معصومه است، خودتون ببینید چه دعاهای زیبایی تو این زیارت آمده. اللهم انی اسألک ان تختم لی بالسعاده. میدونید بعضیا معتقدن این زیارت متنش هم مال امام رضا است، سفارش به زیارت ایشون که حتما از امام رضا است، ولی مرحوم شیخ عباس معتقد این متن زیارت هم مال امام رضا است، بعضی اعتقادشون اینه. و اگر این متن از امام باشه حساب شده است. اللهم اینی اسألو که ان تخت ملی به سعاده فلا تسلب منی ما انفی. وفات شهادت گونه ایشون هست، ما هم از ایشون میخواهیم یا فاطمت و اشفعیلی فی الجنه. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام عليك يا أمة ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله. از 3 جهت به امام منصوبه، دختر امام، خواهر امام، عمه امام. جا داشت وقتی از دنیا رفت موسی بن خزرج باغشو بده و مردم قم تشییع با شکوهی کنن بدن رو بیارن اینجا به خاک بسپرن، فاطمه یه معصومه هم جا بد دادن در زندگی در قم، افتخارم کردن، خانه دادن به شما، هم محل قبر براتون در نظر گرفتن، باغشو داد موسی بن خزرج، هم روز تشییع کردند و هم مردم در برادر تشییع شما شرکت کردند. شما یک دختر امامی و یک خواهر امام، فاطمه یه معصومه، یه فاطمه یه من میشناسم مدینه، اونم دختر پیامبره، اونم مادر چند امامه، اونم همسر امام، اصلا خودش جزء معصومینه،
خودش جزو 14 معصومه، بدن او رو تو دل شب 7 نفر غریبانه برداشته.
هر کجای عالم شما برید، عراق، افریقا، اروپا، بزنن تو اینترنت بگن قبر فاطمه معصومه، عکس این حرم میاد.
اما شما بزنید قبر فاطمه زهرا کجا میاد؟ کدام قبر، کدام زیارتگاه تو مدینه؟ دختر موسی بن جعفر، هر کسی امروز به راحتی کنار قبر شما میاد. سیدا میان عمه جان سلام، اما میرن مدینه قبر مادرشون رو پیدا نمی کنند. گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم.
برادرت سفارش قبر شما رو کرد،
اما میدانید امیرالمومنین تو دل شب میآمد کنار قبر زهرای جوانش، صورت رو خاک قبر زهرا میذاش. فاطمه جوان من، همسر مهربان من، عزیز قد کمان من،
شما 28 سال در جوانی به شهادت رسیدید،
مادرتون فاطمه زهرا هم در جوانی به شهادت رسید.
من نمیدانم علت رحلت و شهادت شما چی بوده، عرض کردم اتفاقات مختلفی نقل شده،
اما راجع به مادرتون همه نوشتن بین در و دیوار قرار گرفت. یا ابتا یا رسول الله، اها کذا یفعل و ببنتک و حبیبتک. بابا بابا، این مزد رسالت بابا، بابا این مزد سفارش های شماست بابا. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون.
خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، مشکلاتمون رو مرتفع بگردان، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما، اموات، شهدا، امام عزیز، علما، روحشون از این جلسه شاد بگردان. به نبی و آله صلوات ایناد.
اللهم صلی علی محمد و آلی محمد و عجل فرج آلی محمد.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو معارف. با مجموعه رواق معرفت در خدمت شما هستیم و بحثی که در حوزه کلام اجتماعی با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام محمد صفر جبرئیلی تقدیم شما میکردیم، که در مجال امروزم با همین عنوان و بحثی که در حوزه معاد با نگاه اجتماعی انشاءالله جناب استاد مطرح خواهند کرد خدمت شما شنوندگان محترم خواهیم بود. در ابتدای برنامه خدمت استاد بزرگوار که قبول زحمت کردن در استودیو برنامه حضور پیدا کردن عرض سلام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی، همکاران ارجمند و یکایک شنوندگان ارجمند دارم و با ادامه مباحث در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید.
در حوزه مصادیق کلام اجتماعی بحث معاد رو چند برنامه ایست که دنبال میکنیم و بعد از مقدماتی که در باب معاد و معناشناسی و بحثی که در حوزه نصوص دینی در قرآن کریم، روایات و کاری که در حوزه تراث اسلامی اندیشمندان ما در باب معاد، آثاری که داشتن، اشاراتی که جناب استاد جبرئیلی داشتن، وارد اصل بحث در حوزه معاد اجتماعی با نگاه اجتماعی معاد چه کارکردهایی داره اشاره کردیم. خب کارکردهای کلان معاد رو در ابعادی میشه دنبال کرد. یکی از اون کارکردها کارکردهای معرفتی است. در حوزه کارکردهای معرفتی اشاره کردیم که اصلاح، تغییر نگرش و بینش نسبت به هستی، که خود این ابعادی داشت که طی یکی دو برنامه جناب استاد جبرئیلی این بحث رو مطرح کردن. در دو برنامه گذشته از کارکرد دیگر معرفتی معاد بحث کردیم و اون معنا بخشی به زندگی است. بر اساس آیات قرآن خب زندگی انسان رو به سعادت و ابدیت پیش میره و زندگی عبث و بیهوده نیست و مسیر زندگی بر اساس آیات فراوان قرآنی به سمت سوی جاودانگی پیش میره. خب اگر این گونه هست قطعا زندگی باید معنایی رو در دلش داشته باشه که ناظر به اون ابدیت بشه. از این منظر جناب استاد جبرئیلی اشاره کردن که با نگاه به معاد این سنخ کارکردها برای ما شکل میگیره: احساس رضایت از زندگی، احساس تسلط بر زندگی، تعیین اهداف زندگی، هدف گذاری عمیق و ماندگار در زندگی، مقابله با مشکلات یا به تعبیری سازگاری با مشکلات که گاهی از اون به تاب‌آوری در زندگی هم یاد میشه، افزایش امید به زندگی، افزایش عزت، تنظیم عواطف و احساسات که ناظر به هر کدام جناب استاد جبرئیلی توضیحاتی رو اشاره کردن. بنا بود که بعد از بحث از کارکرد معنا بخشی معاد به زندگی از بحث دیگه‌ای که خود به خود ذیل بحث معناداری و معنا بخشی بحث میشه در عنوان پوچی و بیهودگی بحث کنیم که ببینیم از این منظر چجوری میشه، چون نکته مقابل و نکته منفی و سلبی در واقع در برابر معنا بخشی به زندگی میشه. از اینم بحث کنیم که جناب استاد جبرئیلی منتظر هستیم فرمایشات شما رو در این زمینه بشنویم.
بزرگوارید، ممنونم، سپاسگزارم. خب از توضیحات خوبتون تشکر. همینه، از اون حرفایی که قبلا زدیم و جناب عالی بیان فرمودید بگذرم. بحث دیگه و یکی دیگر از آثار اعتقاد به معاد نفی پوچگرایی است. یعنی من اگر بفهمم، درک بکنم معاد رو و معتقد بشم، در زندگی پوچی و پوچگرایی برای من نباید معنا داشته باشه. پوچگرایی همون هیچ انگاری دیگه. من که خب خدای نکرده اونی که معتقد نیست میگه خب بعدش که هیچه دیگه، حالا که بناس هیچ باشه من چرا ادامه بدم؟ پس قطع کنم، همینجا قطع کنم. حالا بعد عرض میکنم پیامدش چی هست. پوچگرایی، هیچ انگاری یا همون نهیلیستی که خب هست و کتاب ها و مطالب اینا هم راجع به این مسائل زیاده. پوچگرایی یا هیچ انگاری انکار معنا و ارزش برای هستی. خوب فرمودید شما این که بعد از بحث معناگرایی باید صحبت بکنیم. این که پوچگراست، او اصلا معنایی برای زندگی قائل نیست، ارزشی قائل نیست، ارزش ها رو بی ارزش میدانه و لذا به یک پوچگرایی میرسه. پوچگرایی دو گونه است: یه پوچگرایی فلسفی هست، یه پوچگرایی اخلاقی هست. ببینیم کدام یک از این دوتا اعتقاد به معاد موجب میشه که شخص این پوچگرایی رو نفی بکنه. هر دو یا یکیه. یا پوچگرایی فلسفی همینه، میگه که کسب هر گونه شناخت و معرفت از جهان ناممکنه، هر نوع عقیده و ایمان نسبت به مسائل مربوط به هستی پوچه. این نگاه فلسفی داره، معرفتی داره. اینایی هم که اخلاقی، پوچگرایی اخلاقی، زندگی رو ناچیز میدونه، بی مقدار میدونه،
بی ارزش
میدونه، تمام مقررات و سنت ها رو به دیده تحقیر می نگره، در صدد عرض زدایی از امور و مسائل مربوط به زندگی است. اینا او اولی که اصلا میگه من نمی شناسم، اصلا چیزی نیست. دومی میگه هست اما ناچیزه، بی مقداره، بی ارزشه، باید به دیده. هر دو در معارف دین و معارف اسلام هر دوی این پوچگرایی ها نفی شدن. اینقدر تأکید شده که ما رئالیسم هستیم، ما واقعی رو قبول داریم و معرفت اون واقع رو هم قبول داریم. در اخلاق هم که مباحث خیلی زیاد برای ارزش های اخلاقی قائل شدیم. پس این یه تعریف اجمالی. آخرین حرفم که وقت رو گذار کنم به شما برای ادامه مباحث، انسان پوچگرا کسی است که در اثر ناامیدی و سرخوردگی در مقابل هیچ آیین و فلسفه‌ای سر فرود نمی‌آورد، ارزش‌ها در نظر او رنگ باخته و عظمت و پستی‌های دنیا برای او به هم خلط شده. هم پستی بله ما دنیا رو می‌بینیم، من می‌دونم یه پستی‌هایی هست، یه فرودهایی هست، اما در مقابل اینا یک فرازهایی هست، یک عظمت‌هایی هست. جنگ، در جنگ پیروزیایی هست، اما باید حواسم باشه شکستایی هم هست. در جنگ هایی که انبیا بودن، پیامبر اسلام بوده. جالبه جنگی که پیامبر هست، در رأسش پیامبره، همون جنگ هم پیروزی هایی داره و هم شکستایی داره. الانم باید در زندگی، در زندگی سیاسیمون، در مسائل، واقعا در این حوادثی که های دکتر این روزها جهان اسلام خودش دید و میبینه و این جبهه مقاومت و جبهه کفر، واقعیتیست ما باید اینو برای خودمون هضم بکنیم که جنگه و بنا نیست در جنگ همش شما غالب باشه. اون همه شما غالب باشه انشالله خواهد آمد، اون زمان ظهور. ما تا قبل از ظهور ربطش به اینه، باید حواسون باشه عظمت هست، اما ممکنه خدای ناکره در کنار اون عظمت یک شکستی هم باشه. اوج هست، ممکنه بالاخره شاید واقعا باید اهلش بگن. من خودم می روزا گاهی فکر میکردم، گفتم خب ببینید سالها بود این اوج بود واقعا برای جبهه مقاومت، ناگهان که این انشالله امیدوار هستیم مقدمه باشه برای اوجهای بعدی، مقدمه باشه برای فرازهای بعدی. و واقعا با این نگاه باید به این مسئله، نه که خدای ناکرده مایوس بشیم، آی تمام شد، دیدید نشد، چند فلان، نه. اگر اینطور باشه هیچ وقت جبهه حق
پیروز نخواهد،
پیروز نمیشد. در حالی که ما در تاریخ چقدر خوندیم جبهه حق به پایین آمد، اما خیلی زود مدیریت کردن، خدا هم کمک کرد، امداد و انشالله میدونم.
در نگاه قرآنی که هر دو وجهش پیروزی احتلحسنیان،
بله عرض کردم، همینم واقعا باید با این نگاه که خب یه مقداری ماها به خودمون بیایم ببینیم کجا
تعبیری که گاهی حالا در خود قرآن اومده که امتحان شما بل و نبلون نکن به شر و خیر دیگه،
بله به شر،
یعنی شر هم هست خیر هم هست، با خیر هم امتحان میشید، با شر هم شکست و پیروزی هر دو رو ممکن داشته باشید.
حالا به تناسب این که این پوچگرا عظمت و پستی ها رو خلط میکنه و میخوام میگم ما نباید خلط بکنیم. آقای دکتر عرضم رو اینه، نباید خلط بشه، باید عظمت ها رو دید، این فروت ها و پستی های دنیا رو هم دید و سعی کرد از این فروت ها و پستی ها زود عبور کرد و انشالله نماند. این که بزرگان ما تأکید میکنن، مقام معظم رهبری زیاد تأکید میکنه به امید، امیدوار هستیم این روحیه امید در همه ابعاد مختلف جبهه مقاومت و جبهه حق از مراحل مختلف از عامه مردم و اینا انشاءالله شکوفا بشه و انشاءالله نتایج خیلی بهتری نصیب جبهه اسلام و جبهه حق بشه و انشاءالله افتی برای جبهه باطل و جبهه کفر باشه انشالله.
انشالله. حالا من همین این قسمت برنامه این نکته رو بپرسم که شاید با یه توضیح اجمالی حل بشه. این که فرمودید که انسان پوچگرا در برابر هیچ آیینی سر فرود نمیاره، درباره آیین‌هایی که ناظر به حق گرایی،
بله بله بله
بله، خود مکاتب پوچگرا هم گاهی به عنوان مکتب و آیین اینا در طول تاریخ بودن.
درسته. با عرض معذرت ببین آقای دکتر، بعد میایم اونی که میاد دیگه هستی خودشو ساقط میکنه، اگرم تازه مثلا ما اجازه بده تو پیامدها اونجای بحثی به عنوان مرگ خود خواسته یه به هر شما رو با هم صحبت بکنم.
خب اگر اجازه میفرمایید فرصتی هست تکانه محترم بگیریم تو انشالله تا لحظات دیگر با ادامه برنامه رواق معرفت در خدمت شما شنوندگان محترم و استاد جبرئیلی باشیم.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
رواق معرفت
با حضور استاد محمد سفر جبرئیلی. موضوع کلام اجتماعی از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله. سبحان الله.
خب جناب استاد جبرئیلی، از کارکردهای معرفتی معاد یاد می‌کردیم. یکی از بحث‌های مهم نفی پوچگرایی بود که توضیحات ابتدایی بحث رو در باب پوچگرایی و معناشناسیش اشاره کردید و دو نوع پوچگرایی فلسفی و اخلاقی و اینکه در معارف دینی ما هر دو مدل پوچگرایی مورد نقد و رد واقع میشه. حالا در بحث معاد و نگاه به معاد هر دوتاش مطرحه یا نه یکیش مطرحه؟
قطعا هر دوش مطرحه، هم هستیه که من اصلا نگاهم باید به هستی متفاوت باشه. من معتقد هستم که این دنیا تمام هستی این دنیا نیست، یک فضای بهتری هست، یک عالم بهتری هست. پس بنابراین پوچگرای فلسفی حتما، اخلاقی هم همینه، من بدونم کار کوچیکی که اینجا انجام میدم ثمرشو یه جا دیگه میبینم. پس بنابراین اعتقاد به ما هر دو رو نفی میکنه و در مقابل به واقع گرایی در هر دو. بالاخره من حالا شاید قبلا هم به تناسب حرف زدیم، به تناسب همینم که میگم تناسب دیگه، همین بحثی که سالهاست در کشور خودمون در ماهای مبارک اون تجربه های
نزدیک به مرگ.
خب اونجا حالا منم بعضی ها رو که دیدم واقعا این افراد میگن ما کوچکترین کار خوبی که انجام دادیم ثمرش رو اونجا دیدیم. این میشه نفی پوچگرایی اخلاقی دیگه. یعنی من بدونم واقعا اگر به یک حیوانی من خدمت کردم، انسان که جای خود داره، نمونایی هم هست دیگه، من یادم میاد همونجا مثلا میگم من به یک حیوانی یه خدمتی کرده بودم، یه کاری کرده بودم، این میشه نفی پوچگرایی. این میشه نه همین کار من، همین آدم غذای به یک حیوانی بده، همین شاید اینو من گفتم.
بله تو همین کارکت های معاد که بحث میکردیم یکی از بحثاش در خود اصلاح بینش اشاره کردیم.
آره،
اینجا مقدمه است برای آخرت.
یاد رد نه پس رد شم. بله
این نوع پوچگرایی اخلاقیه در
رو هم پوچگرایی اخلاقی رو نفی میکنه و هم پوچگرایی فلسفی رو. عرض کردم فلسفی که من میدونم بعد از مرگ من یک دنیای بزرگتری جلوم باز میشه، تازه اتفاقا اینجا چون من محدود به جسم هستم این محدودیت منو محدود کرده در یک دنیای کوچیک. اما اگر از این رها بشم من وارد یک دنیای بزرگتری میشم، دنیای وسیعتری میشم. پس بنابراین حواسم هست، تلاش میکنم. از اون ورم بحث اخلاق میدونم کوچیکترین، اینجا من یه احترامی به جناب عالی بگذارم، یه جایی پاسخ احترامو می یه خدای ناکرده یک بی‌توجهی بکنم اونجا وقتی. پس بنابراین هر دو هست در معاد. چون این طوریه ما باید ببینیم که خدای ناکرده چی میشه انسان پوچگرا میشه، عوامل گرایش به پوچگرایی. خب پوچگرایی هم درجاتی داره که خدا نکنه آدم واقعا مبتلا بشه. آقای دکتر چرا در شریعت ما، در دین، در شریعت، در روایات، در فقه، حتی در کلام ما رو از وسوسه، وسواس برحذر داشت؟ هم وسواس در عمل، هم وسواس در اندیشه. اتفاقا گاهی اوقات وسواس در اندیشه بیشتره،
خطرناکتره.
چون خدای ناکرده همین مشکلاتی به وجود میاره دیگه. و در وسواس در عمل هم چقدر ائمه در روایت هست که امام اصلا برخورد خیلی لطیفی میکنه، توجه نکن فلان. در یک بحث همین حرف هست دیگه، آدم میرسه به یک جایی که خدای ناکرده در بحث عقیده میرسه به همین هیچی نیست، در بحث عملم یا میرسه به یک وسواسی یا خدای ناکرده. لذا این منظورم این که در شریعت، در دین مخالفت با وسواس، مبارزه با وسواس، یکشم همینه که انسان از اون مسیر متعارف
خارج نشه.
لذا ما باید ببینیم عوامل گرایش به پوچگرایی چیه. من سه تا عامل مرتبط نوشتم، یکی با توجه به اون پوچگرایی فلسفی و اخلاقی، یکی اینه که انسان در معمای آفرینش ممکنه دچار ابهام بشه.